شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید از رادیو دری. میدانید که ما در این برنامه به بررسی زندگی، آثار و افکار اقبال لاهوری، شاعر فارسی گوی شبه‌قاره هند میپردازیم. در برنامه این هفته به بررسی جایگاه انسان در اشعار اقبال میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. با باور اقبال، انسان هدف کاروان زندگی است که می تواند به طور دائم در حال نوآوری، خلاقیت و تکامل باشد. انسان در نزد اقبال می تواند خیشتن را متحول کند و حتی برای خود ارزش های تازه بیافریند. او همواره باید تلاش کند و طرحی نو درافکند. انسان مورد نظر اقبال سرشار از خلاقیت است و از تمام استعدادهایی که خداوند به وی عطا کرده بهره گرفته است. تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، سفال آفریدی، ایاغ آفریدم، بیابان و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم. منانم که از سنگ آینه سازم، منانم که از زهر نوشینه سازم. اقبال در این ابیات به آفرینش خداوند و استعدادهای شگرفی که به انسان عطا کرده اشاره می نماید که در واقع بیان جزء بودن انسان در مقابل کل نظام آفرینش است. انسان در مقایسه با سایر موجودات دارای قدرت خلاقیت است و می تواند با این موهبت خدادادی به اندازه ظرفیت و استعداد خود ابداع و نوآوری کند. او می تواند محیط را برای زندگی راحت تر خود مهیا سازد، چنان که توانسته است بیابان را به باغ و گلزار و شهر تبدیل کند. اقبال در اشعارش تعریف خود را از انسان ارائه کرده و قابلیت‌های او را نیز توضیح داده است. این دسته از تعاریف و اشعار اقبال تنها یک معرفی عمومی از انسان محسوب می‌شود. تعریف او از انسان ایدئال و کامل چیز دیگری است. اقبال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بزرگوار اسلام را تنها نمونه انسان کامل می‌داند. عشق و شور اقبال نسبت به پیامبر در اشعار وی جلوه‌ای ویژه دارد. به اعتقاد اقبال، پیامبر توانسته بود بین جهان مادی و جهان معنا ارتباط برقرار کند. از نظر او، پیامبر اسلام بزرگترین و کاملترین انسانی است که پس از رسیدن به کمال و رسیدن به قرب حق تعالی از مردم نبریده و به میان آنان بازگشته و به هدایت و اصلاح جامعه پرداخته است. به همین دلیل در نزد اقبال میزان سنجش انسان کامل شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. مرد حق باز آفریند خیش را، جز بنور خود نبیند خیش را، بر عیار مصطفی خود را زند، تا جهان دیگری پیدا کند. اقبال برای معرفی انسان و وظایف او تنها به معرفی انسان کامل اکتفا نمی کند، بلکه افق دید وی گسترده است و در آینده نیز سیر می کند. اقبال نیز مانند هر متفکر و اندیشمندی به دنبال یک منجی است، کسی که زنجیرهای ستم را پاره کند و انسان را از بندگی و بردگی نجات دهد. اقبال در اشعار خود با تکرار مشخصات این منجی را ذکر کرده است. منجی که از مشرق خواهد آمد و زنجیر غلامان را پاره می کند و عدالت و اسلام را در سراسر جهان می گستراند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما.
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته به بررسی جایگاه انسان در تفکر و آثار اقبال لاهوری پرداختیم. پیروز و تندرست باشید. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
ساعت 5 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. رئیس ستاد اردوی طالبان در واکنش با اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تصاحب پایگاه بگرام تاکید کرد که حکومت طالبان با ایالات متحده معامله نخواهد کرد. فصیح الدین فطرت لویدرستیز اردوی طالبان که در مراسم فارغ التحصیلی نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی سخن می گفت، با اشاره به استقلال سیاسی و نظامی افغانستان اظهار داشت: امروز افغانستان به هیچ جناح خارجی تعلق ندارد و مردم ما اجازه نخواهند داد که کشورهای بیگانه بر سرنوشتشان سلطه یابند. و با بیان این که قوای مسلح طالبان برای دفاع از مرزها و ارزشهای ملی آماده است افزود، ملت افغانستان در طول تاریخ نشان داده که در برابر هر نوع تجاوز و تحمیل ایستادگی می کند. ما نه تنها تحت فشار قرار می گیریم و نه حاضر به معامله بر سر منافع ملی هستیم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان توسعه صادرات را راهبرد اصلی حکومت خوانده و از افزایش صادرات افغانستان خبر داده است. عبداللطیف نظری افزود ثبات و رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش صادرات شده است. همکارم قریشی از کابل و گزارشی در این زمینه.
حکومت طالبان از افزایش صادرات خبر داده و توسعه صادرات استراتژی نظام خوانده می شود. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می گوید که ثبات و رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش صادرات گردیده و توسعه صادرات استراتژی نظام را تشکیل می دهد و ما تلاش داریم تا صادرات کشور افزایش یابد. نظری:
ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی سبب شده که صادرات افغانستان با کشورهای مختلف منطقه افزایش پیدا بکنه و همچنین مبادلات گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای مهم منطقه شکل بگیرد. توسعه صادرات یکی از اهداف استراتژیک نظام هست و ما میخواهیم که استراتژی جایگزینی واردات مورد توجه قرار بگیرد و صادرات افغانستان به کشورهای مختلف افزایش پیدا بکند.
در عین حال آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که در 6 ماه اول سال جاری با تناسب سال پار صادرات افغانستان افزایش یافته و مشکلات تاجران در راه‌ها و بنادر حل گردیده است.
تجارت ما در 6 ماه گذشته به طور عادی با تمام کشورها جریان داشته، هیچ نوع مشکل صدراه تجارت نبوده. اندک مشکلاتی که هر از گاهی در گذرگاه‌ها یا در بنادر ایجاد می‌شد، اندک تیم‌های کاری ما روی مسئله کار می‌کردند و مشکل را حل می‌کردند و الان نشان می‌دهد که الحمدلله تجارت ما نسبت به سال گذشته در حال بهبود است با تمام کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای دوردست و تمام کشورها الحمدلله صادرات جریان دارد.
همچنان مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که تجارت افغانستان با تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان به طور عادی جریان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقامات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگویند که آنان در 4 سال گذشته توانستند برای شهروندان بیش از 350,000 جواز کار توزیع کنند. به گفته سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، جوازهای توزیع شده برای شغلهای دولتی، غیر دولتی، مؤسسات و بخش خصوصی بود است. و اضافه کرد 20% جوازهای توزیع شده برای اشتغال زنان بود است. زهرا سلطانی از کابل در این زمینه گزارش می دهد.
تلاش ها برای مهار بیکاری در کشور. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، میگوید که طی 4 سال گذشته این وزارت برای بیش از 350,000 تن جواز کار صادر کرده است. به گفته وی، این افراد اکنون در مشاغل دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی مصروف کار هستند. آقای ابراهیمی می‌افزاید 20% جوازهای صادر شده برای زنان بوده و تاکید می‌کند که همچنان تلاش‌ها برای مهار چالش بیکاری و ایجاد شغل برای شهروندان ادامه دارد.
دی افغانستان اسلامی امارات لراتک څخه وروسته په 13 کلونو کې 350,000 خزیاتو هیوادوالو ته کاری جوازونه ویشل شوی دی. دا په دې معنی چې یاد کسان په اماراتی دارو خصوصي سکتور موسساتو فابریکو کې په رسمي دنده ګمارل شي. هر هغه څوک چې په رسمي دنده باندې ګمارل کیږي که په اماراتی دارو کې که په خصوصي سکتور کې د اصول او قوانینو پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د کار ټولنیز چارو وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا از وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و سایر نهادهای مربوطه میخواهند با قوت تمام و دنبال فراهمسازی زمینه‌های کاری برای شهروندان باشند، زیرا به گفته این آگاهان فقر و بیکاری و چالش جدی برای شهروندان تبدیل شده است. آنان همچنان تاکید می‌کنند که حکومت باید با دنبال گسترش سرمایه گذاری در کشور باشد تا از این طریق فرصت‌های کاری برای ظرفیت‌های داخلی فراهم شود.
اگر به این شکل حمایت‌های جدی حکومت از سرمایه گذاری و تولید در کشور بیشتر شود، بدون شک که میزان فقر و بیکاری در کشور با گذشت هر روز داره کاهش پیدا خواهد کرد و این امر سبب رشد اقتصادی خواهد شد که افغانستان بتواند بدون کمک‌های خارجی پروژه انکشافی و توسعه‌ای و مشکلات اقتصادی خود حل بکنه.
این در حالی است که شهروندان افغانستان طی 4 گذشته با نرخ بالای بیکاری روبرو بودند. مقامات حکومت طالبان اما پیوسته اطمینان دادند که آنان در تلاش ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان در داخل کشور و نیز فرستادن کارگران ماهر برای کار با سایر کشورها هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار بازسازی و داغگیری 56 کیلومتر شاهراه مزار شریف در سیف رسما آغاز گردید. مسئولان محلی در ولایت بلخ میگویند که برای این پروژه 159 میلیون افغانی اختصاص یافته و قرار است در مدت زمان مشخص عملی شود. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمین از شمال افغانستان.
کار بازسازی و داغگیری 56 کیلومتر سرک شاهراه مزار شریف در سوف رسما آغاز گردید. مسئولان محلی در ولایت بلخ میگوید که برای این پروژه 159 میلیون افغانی اختصاص یافته و قرار است در مدت زمان مشخص عملی شود. با گفته آنان شاهراه مزار در سوف از جمله مسیرهای پر رفت و آمد در شمال کشور است که سالها پیش ساخته شده، اما به دلیل استفاده زیاد و گذشت زمان آسیب‌های جدی دیده بود. مسئولان می‌افزایند با تکمیل این پروژه بخشی از مشکلات حمل و نقل در این مسیر برطرف می‌شود و مردم محل می‌توانند با سهولت بیشتر در رفت و آمد باشند.
همین سرک هم که افتتاح میشه و چند روز بعد هفته نزدیک همین سرک هم که افتتاح شود، یک کلان خدمت برای ملت ما و شما. شما ببینید که تاریخ در این سر در این کوهستان ها و هیچ حکومتی که آمده متوجه نشده، توجه نکرده. الحمدلله امارات اسلامی به تمام نقاط افغانستان در تمام قریه و واسه بیتانه و تمام کوهستانه خود متوجه است که سرک بکشه، متوجه است که آب بکشه، متوجه است که برق بکشه.
این پروژه تنها به کاهش مشکلات ترافیکی محدود نمی شود، بلکه انتظار می رود زمینه بهتر برای فعالیت های اقتصادی نیز فراهم گردد، زیرا شاهراه مزار شریف در ایسوف یکی از مسیرهای مهم تجارتی و روزانه صدها موتر باربری و مسافربری از آن عبور می کنند. سرک مورد نظر 56 کیلومتر طول و 7 متر عرض همراه با شانه های آن دارد. این سرک از نقطه قربخته خانی ولسوالی شولگره آغاز می شود و تا مسیر بلخ، مزار شریف و سمنگان تا منطقه حیرت بخشی امتداد می یابد. هزینه این پروژه 159 میلیون افغانی است که از سوی وزارت فایده می کشور پرداخت می‌گردد.
غیر داغگیری دارد داری؟
همه بخش‌های سرک نیاز به داغگیری دارد، اما در برخی قسمت‌ها به ویژه در کوتل باید به طور کامل تخریب و دوباره از تهداب بسکاری شده و سپس با 12 سانتی متر قلدیزی یا اسفالت پوشانده شود. این پروژه انشالله در مدت 12 ماه تکمیل خواهد شد. باشندگان محل نیز از آغاز کار بازسازی این شهرها ابراز خوشحالی می کنند. به گفته آنان این مسیر در گذشته به دلیل خرابی های زیاد باعث تأخیر در رفت آمد، هزینه های اضافی ترانسپورتی و حتی افزایش حوادث ترافیکی می شد. مردم امیدوارند که با تکمیل این پروژه امنیت سفر بیشتر شده و از مشکلات اقتصادی آنها نیز کاسته شود.
تا کشندی تا دریسوب خیلی خراب است. حادثه زیاد میشه با این سرک، چرا خاطر خرابی یک طرف جور است یک طرف خراب است. با او خاطر یک دیس دیگه دیس موتوروان اله نمیکنه، مابین خود تکر میکنه. خیلی حادثه میشه با این سرک. این جور شو با ما خیلی خوب میشه این سرک.
تعمیر و آبادی این سرک ما خیلی خوشحال هستیم. تخریب از این سرک کندی در رسیدن مواصلات ما و مواصلات زراعتی ما و رسیدن مریضای ما و مردم ما ترانسپورت کند با کندی صورت میگرفت، اما ترمیم این سرک برای ما خیلی خوشایند.
مسئولان پروژه اطمینان میدهند که کار بازسازی و داغگیری این شهرها طبق میاد و با کیفیت لازم تکمیل خواهد شد تا مردم از مزایای آن به طور دوامدار بهره‌مند شوند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تحریم اقتصادی فوری رژیم صهیونیستی را خواستار شد. اگنس کالامار گفت نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه بدون همکاری و مشارکتی کشورها، سازمانها و شرکت‌های حامی آن امکان پذیر نبود و افزود هزاران شرکت در سراسر جهان با حمایت و پشتیبانی مستقیم از اسرائیل در طولانی شدن جنگ در نوار غزه نقش دارند. کالامار اضافه کرد اشغال شهر غزه جنایتی است که با هدف نابود کردن فرهنگ و تاریخ از طریق کوچاندن اجباری مردم انجام می شود. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد باید تحریم‌های اقتصادی فوری علیه اسرائیل اعمال شود و تنها به محکومیت لفظی اکتفا نشود. همزمان شبکه خبری اسکای نیوز در گزارش اعلام کرد که بریتانیا امروز کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود در صورتی که رژیم صهیونیستی گام‌های اساسی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک غزه بر ندارد با آتش بس موافقت نکند و به سازمان ملل اجازه ندهد تا ارسال کمک‌ها را از سر بگیرد، دولت بریتانیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. بر این اساس بریتانیا امروز به 147 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد خواهد پیوست که پیش از نشست روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است فلسطین را به رسمیت بشناسند. یک منبع در قصر الیزه فرانسه پیشتر اعلام کرده است که 10 کشور جهان شامل کانادا، بریتانیا، استرالیا، پرتغال، بلژیم، مالت، لوکزامبورگ، سان مارینو، آندورا و فرانسه روز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک که بر ریاست مشترک فرانسه و عربستان برگزار می شود شرکت کرده و فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. و عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت از اشغال صنعا و برافراشتن پرچمت سخن گفتید در حالی که از بازگرداندن حتی یک کشتی خود عاجز هستید. محمد الفرح در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که گفته بود صنعا را اشغال و پرچم اسرائیل را بر آن برافراشته می کند افزود قبل از آن که پرچمت را در صنعا بالا ببری بهتر از بندر ایلات را دوباره به چرخه کار بازگردانی. او خطاب به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصریح کرد قبل از آن که پرچمت را در صنعا بالا ببری بهتر از پرچمی را برای کشتی‌هایت آماده کنی تا مجبور نباشی از ترس نیروهای دریایی یمن از پرچم کشورهای دیگر استفاده کنی. این پاسخ دندان شکن انصارالله یمن در حالی مطرح شد که پیشتر اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی تهدیدآمیز گفته بود شعار مرگ بر اسرائیل که بر پرچم حوثی‌ها نوشته شده است با پرچم برافراشته اسرائیل در پایتخت یمن جایگزین خواهد شد. 6:09:24 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هشدار ترامپ و حکومت طالبان در مورد تصرف پایگاه بگرام. و اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد جنگ پاکستان با تی تی پی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید مستقیمی علیه حکومت طالبان مطرح کرد و هشدار داد که اگر این کشور پایگاه هوایی بگرام را به واشنگتن پس نده، اتفاقات بدی رخ خواهد داد. ترامپ در پستی نوشت اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که او را ساختند یعنی ایالات متحده پس نده، اتفاقات بدی رخ خواهد داد. بعدن ترامپ با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که واشنگتن می‌خواهد بگرام را به زودی و فوراً بازگرداند و افزود که در حال حاضر در حال مذاکره با حکومت طالبان است. ترامپ تهدیدهای خودش را تکرار کرد و تأکید کرد اگه اونا این کارا نکنن خواهید فهمید که من چه خواهم کرد. تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا همچنان مبهم و ترامپ هیچ توضیح بیشتری در مورد اقدامات احتمالی واشنگتن ارائه نداد. اوایل هفته ترامپ بر موقعیت استراتژیک این پایگاه تأکید کرد و مدعی شد که دقیقاً یک ساعت با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خودش می‌سازه فاصله داره و اعلام کرد که می‌خواهد ایالات متحده این تأسیسات را بازپس بگیره. زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان هم در اظهاراتی تازه احتمال استفاده مجدد از پایگاه بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم با طالبان را مطرح کرده. او در ایکس تاکید کرد که چنین همکاری هایی در گروه پیشرفت در موضوع آزادی گروگان ها و تداوم تلاش های دیپلماتیک خواهد بود. خلیلزاد که اخیراً همراه با آدام بولر فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان ها با کابل سفر کرده گفته که اگر در موضوع گروگان ها میان ایالات متحده و طالبان پیشرفتی حاصل شود احتمالاً مراحل بعدی و مسائل بیشتری برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد. به مرور زمان ما همکاری های امنیتی گسترده تر از جمله استفاده از تأسیساتی چون بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم را رد نمی کنم، اما این روند با پایداری و تداوم تلاش ها نیاز دارد. در واکنش به این اظهارات مقام های طالبان موضع گیری های تندی داشتند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این باره موضع قاطع اتخاذ کرد و گفت افغانستان کشوری نیست که هیچ گونه تجاوزی را بپذیره. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تصرف مجدد پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد حتی اگر امریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه یک گز از خاک افغانستان را هم به امریکا واگذار نمی کنیم.
که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. این موقف امارت است، این موقف مردم است، مردم است. اگه ایتون میشود پس چرا 22 سال پیش چرا این چیز را قبول نمی کردیم که ایک شهدا دادیم، ایک در بدری آمدی که رهبرا شهید دادیم، اینمی قرار که شد خود در مقابل ازی شد. وقتی که ما در دوحه مذاکره داشتیم باور بکنید بسیار بسراحت با امریکایا و با دیگه خارجا می گفتیم همه از طرف تیم مذاکراتی که ما یک پردم در یونیفورم نظامی شما را قبول نداریم. حتی سری ازی باش شد بعدن یک وقتی تو رم آمد که امریکایی میگود که سیست حضور نظامی نمیخوایم، حضور استخباراتی میخوایم. ما گفتیم که نمیشه، برادرها گفته که نمیشه، فقط اگه میخوایی که به حیث یک دیپلومات بیایی مثل که دیگه کشورا میایی تعامل میکنی.
همچنین زاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان هم تصریح کرد که هیچ گونه حضور نظامی خارجی در افغانستان پذیرفته نیست و این اصل در توافق دوحه هم تثبیت شده. این موازه نشان دهنده حساسیت طالبان نسبت به هر گونه بازگشت نظامی آمریکا به خاک افغانستان به ویژه در قالب پایگاه‌های استراتژیک مثل بگرام است. از گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که با توجه به اظهارات ترامپ در مورد تصرف پایگاه هوایی بگرام و واکنش تند مقامات حکومت طالبان شرایط آینده چگونه پیش خواهد رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. خب ترامپ از روز اولی که وارد عرصه و در دور جدید سکان سیاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت، ادعاهای ارضی زیادی در نسبت به نقاط مختلف جهان داشت، از پاناما گرفته تا گرونلند و تا غزه و در این اواخر هم که ادعا میکنه که پایگاه بزرگ بگرام را بتوانه از طالبان بگیره، وعده هایی هم ظاهرا قراری که شنیده میشه از به رسمیت شناخته شدن گرفته تا وعده های کلان میلیاردی کمک های مادی. خب این وعده ها و این ادعاها صورت گرفته و خب بخشش برمیگرده به شخصیت ایشان که یک شخصیت خودشیفته ای هست که فکر میکنه همه دنیا در اختیار اوست و چون امکانات نظامی قدرتمندی داره میتوانه هر کار رو در دنیا عملی بسازه. خب این چیزیست که اونها به همین باور رسیده یا بالاخره احساس میکنه که از عهده او برآمده میتوانه، اما اون چیزی که در میدان اتفاق میفته کاملا برعکس است. ما شاهد بودیم که به هیچ کدام ادعاهایی که داشتن عملی نشد در هیچ نقطه از دنیا، حتی در غزه با تمام مشکلاتی که وجود داره و طبیعی است که خاک افغانستان یک خاک نیست که به راحتی لقمه چربی برای قدرت ها بوده باشه. سابقه تاریخی افغانستان نشان داده که هیچ قدرتی نتوانسته در اونجا ماندگار بشه و یک وجب از خاک او را برداره و طبعا این خیالات باطل و خواب آشفته خواهد بود و خب جای کمی خوشحالی هست از این جهت که حکومت فعلی و حاکمیت فعلی هم خب مسئولانه برخورد کرده با این قضایا و جواب مناسبی داده، از این جهت مایه خوشبینی هست. البته امیدوار هستیم که اونها تحت تأثیر فشارهای آمریکایی ها قرار نگیرن و خاک مملکت را معامله نکنن.
خب همینطور که پیشتر خدمت شما خوبان شنونده عرض شد، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که اخیراً همراه با آدام بولر فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها و کابل سفر کرده، گفته که اگر در موضوع گروگان‌ها میان ایالات متحده و طالبان پیشرفتی حاصل شود، احتمالاً مراحل بعدی و مسائل بیشتری برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد. با مرور زمان و همکاری‌های امنیتی گسترده‌تر از جمله استفاده از تاسیساتی چون بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم را رد نمی‌کنم، اما این روند با پایداری و تداوم تلاش‌ها نیاز دارد. از محمد داود افشار آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که احتمال توافق میان آمریکا و حکومت طالبان در مورد تصرف مجدد پایگاه هوایی بگرام وجود داره یا خیر؟
در ارتباط با ادعای ترامپ یا بحث مطرح شدن برگشت دوباره آمریکایی ها به پایگاه بگرام، چند نکته قابل مطرح شدن هست. یکی که آمریکایی ها دو دهه به طور مستقیم افغانستان را مورد اشغال قرار دادن و با حضور نکبتبار خودشون دردها و رنجهای زیادی برای مردم افغانستان خلق کردن. بعدم با خروج غیر مسئولانه خودشون برای دردها و رنجها افزودن. آمریکایی ها حالا که مجبور شدن افغانستان را ترک کنن، از 4 سال به این طرف ترامپ همیشه زمزمه برگشت به افغانستان و پایگاه بگرام را مطرح کرده. به نوعی حالا که از در نتانستن وارد شوند، تلاش میکنن که از کلکین وارد افغانستان شوند. منتهای مراتب فکر میکنم که این بار موضوع کمی جدیتر مطرح است و احتمال بعضی از خبرگزاری ها و رسانه ها گزارش هایی دارن میدن که بیشتر بر سر مبلغ قراردادی که برای بگرام از طرف طالبا و آمریکایی ها مورد اختلاف هست وجود داره. یعنی گفته میشه که طالبان ماهانه 1 میلیارد دلار بابت اجاره بگرام تقاضا کردن و آمریکایی ها 300 میلیون دلار موافقت دارن. اما اون چیزی که به موضوع یا موضع رسمی حکومت طالبان برمیگرده، حکومت طالبان با حصل این موضوع مخالفت جدی نشان دادن و گفتن حاضر نیستن که جغرافیا و پایگاه های موجود در افغانستان را در اختیار هیچ یک از کشورهای خارجی قرار بدن. خب من فکر میکنم که بیشتر از مخالفان طالبان آمریکا میخواد تحت فشار قرار بده طالبان را، به این معنا که همون سیاست هویج و چماق هست که از این طرف میخواد که با وعده پول و یک سری بحث به رسمیت شناساندن طالبان را تسمیع کنه یا تشویق کنه حکومت طالبان را که اونا را که پایگاه هوایی بگرام را در اختیار از اونا قرار بده. از این طرف هم با مطرح کردن این موضوع که در صورتی که اتفاق نیفته اینا از مخالفانشون را دوباره تجهیز کنن و بر علیه طالبان بسیج نمایند. آمریکایی‌ها همیشه در قبال همه کشورها وقتی که به بنبست می‌خورن تقریبا اینمی سیاست دوگانه را اعمال می‌کنن تا به اهداف خودشون دست پیدا کنن.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی با عنوان بازگشت آمریکا به بگرام ایده بدی نیست از احتمال احیای حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان پرده برداشت. حضوری که با باوری نویسنده میتونه همزمان با مقابله با تهدیدات داعش خراسان جای پای واشنگتن در نزدیکی مرزهای چین تثبیت کنه. از گل محمد مختاری پرسیدیم که آمریکا با چه هدفی قصد تصرف دوباره پایگاه بگرام را داره.
خب طبیعی آمریکا یک ابرقدرت است که بالاخره ادعای هژمونی داره، ادعای سلطه بر کل دنیا را داره و از این جهت بگرام همونطوری که خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان به تعبیر اقبال لاهوری قلب آسیاست و نقطه بسیار استراتژیک است و از این گذشته بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی دنیاست که در اونجا بزرگترین هواپیماها از B-52 گرفته تا B-2 تا هر نوع هواپیمایی که تاکنون ساخته شده اونجا امکانی فرود داره با توجه به امکاناتی که در اونجا تعبیه شده. از طرف دیگه نقطه بسیار مهم است برای پوشش دادن مناطقی که باید تحت اشراف داشته باشه قدرت‌های منطقه‌ای از جمله چین، روسیه، ایران که اینا رقبای منطقه‌ای و جهانی آمریکایی‌ها محسوب میشه، برای تحت نظر گرفتن اونها و برای تحت سلطه درآوردن اونها و همینطور دخالت‌های بی‌وقفه‌ای که اینها میتونه از این نقطه و از این پایگاه
داشته باشه. به همین لحاظ در اونجا امکانات زیادی را در طول 20 سال آمریکایی ها تعبیه کرده بودند که در دوره حکومت قبلی و رئیس جمهوری قبلی خب اونها همه بر جای ماند و این مسئله یک عقده در دل ترامپ شده و تلاش میکنه که اون امکانات به دست بیاره و اون جایگاه و اون باز بگرام به عنوان یک محور سلطه‌گری استفاده بکنه و تسلط خود در منطقه داشته باشه. خب طبعا از این جهت بگرام نقطه بسیار حیاتی است برای آمریکایی ها که بتوانه با رقبای خود در منطقه رقابت بکنه.
برخی از کارشناسان سیاسی بر ای باورند که برخی از حلقات در میان طالبان رابطه نزدیکتری با آمریکا دارند، ولی تاکنون هم مقامات سیاسی و هم مقامات وزارت دفاع و داخلی حکومت طالبان به صراحت هر گونه مذاکره در مورد تصرف پایگاه بگرام را رد کردند. از گل محمد مختاری پرسیدیم که نگاه طالبان به آمریکا را در مورد تصرف مجدد پایگاه بگرام چگونه ارزیابی می‌کنند.
خب طبیعی است که افغانستان هم دچار هزار یک مشکل هست و فقر اقتصادی و عدم مشروعیت بین المللی اینها دردهای مزمنی هست که فشار مضاعفی را بالای حکومت فعلی وارد کرده و وارد میکند. طبیعی است که برخی از سران و شخصیت های حاکمیت فعلی وسوسه بشن به این که خب به رسمیت شناخته بشون و مشروعیت بین المللی پیدا بکنن. این هم کاملا طبیعیه که یک عده وسوسه بشون و خب حاضر بشن که این جایگاه و پایگاه رو در اختیار اونها قرار بده در ازای امکانات مادی، در ازای به رسمیت شناخته شدن و مسائلی از این قبیل. اما کسانی که غیرت ملی دارن و یک مقدار تعصب میهنی داشته باشه طبعا از گذشته ها، از معاملات گذشته پند میگیره، از خاک فروشه های حکومت ها و سلسله حکومت ها و شاهان قبلی باید درس لازم را بگیرن. اونهایی که خاک فروختن به عنوان خاک فروش و به عنوان وطن فروش و به عنوان خائن ملی در تاریخ ثبت شدن و خب طبعا نامشان به عنوان یک نام ننگین در صفحات تاریخ باقی خواهد ماند. طبیعی است که باید یک عده انسان هایی که عرق ملی دارن و همینطور غیرت دینی، غیرت میهنی دارن نسبت به این مسئله تعمق بیشتر بکنن و خب دنیا بالاخره محل گذره و این حکومت برای همیشه با اونها نمیمونه. لااقل در این برگ از تاریخ و در این لایه از تاریخ که اونها حاکمیت دارن یک نقطه مثبتی از خودشان به یادگار بگذارن، به عنوان یک سند افتخار نگذارن که افتخارات جهاد افغانستان با یک خاک فروشی و میهن فروشی لکه‌دار بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. شورای عالی امنیت ملی ایران بر ریاست مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفته شد که با اقدامات کشورهای اروپایی عملا مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق شود. بر اساس خبر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در این جلسه تاکید شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. همچنین اقدامات برخی کشورها در صحنه بین المللی که در زمینه‌های عملیات نظامی و تحریم‌ها مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفت، من جمله اقدامات نسنجیده سه کشور اروپایی در مورد مسئله هسته‌ای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعلام شد که علی‌رغم همکاری‌های وزارت امور خارجه ایران با آژانس و همچنین ارائه طرح‌هایی برای حل و فصل موضوع با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. به علاوه به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع کشور بر رایزنی‌های خودش ادامه بده. در این جلسه از اقدام سنجیده قوه قضاییه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی می‌کند تشکر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تأکید کرد که در صورت بروز هر گونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد. در بخشی از بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده که تجربه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ترکیبی چند لایه حداکثری دشمنان در بخش‌های مختلف، نیروهای مسلح تانستن با اتکا به دانش و توان بومی به سطحی از خودکفایی، بالندگی و بازدارندگی در حوزه نظامی و دفاعی با برخورداری از ساختار مستحکم فرماندهی برسند و نبرد را با ارتش‌های پیشرفته جهان با حفظ ابتکار عمل به پیروزی برسانند و دشمن را در اهدافش ناکام بسازند. در ادامه این بیانیه آمده شکست دشمنان در دو جنگ تحمیلی، تمام عیار، پرشدت و جهانی علیه جمهوری اسلامی و ناکامی دشمنان در سایر نبردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی داخلی نشان داد که ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و اتحاد مقدس همچون دژ پولادین در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد و نقشه‌های اونا را ناکام گذاشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامی داشت یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس 8 ساله و 12 روزه تأکید کرده که هر گونه خطای دشمنان به ویژه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی و هیئت حاکمه مستکبر و دغلباز آمریکا نسبت به منافع و امنیت ملی یا قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی با واکنشی قاطع، کوبنده به موقع و پشیمان کننده نیروهای مسلح و مدافعان مقتدر وطن به ویژه پاسداران رشید انقلاب اسلامی مواجه خواهد شد. سخنگوی ارشد طالبان گفت جنگ‌های تحریک طالبان پاکستانی و ارتش پاکستان موضوع جدیدی نیست و این موضوع نباید روابط طالبان و اسلام‌آباد متأثر بسازد. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان افزود جنگ میان TTP و دولت اسلام‌آباد از سال 2003 به این سو ادامه داشته و این یک مشکل داخلی پاکستان است که نباید بر روابط با دولت کابل اثر بگذارد. و اظهارات برخی مقام‌های بلندپایه پاکستان با زیان روند اعتمادسازی بین دو کشور دانست و اظهار کرد طالبان برای ایجاد و حفظ اعتماد رویکردی واحد دارند و تبادل نظر و یافتن راه حل‌های معقول برای مشکلات دو طرف می‌تواند سبب افزایش اعتماد شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اخیراً گفته بود که طالبان باید بین دولت اسلام‌آباد و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که وجود پناهگاه‌های هراس افکنان در افغانستان مانع اصلی بهبود روابط اسلام آباد با طالبان است. همکارم زهرا سلطانی در همین باره گزارشی داره که دعوت می‌کنم بشنوید.
افغانستان به عنوان یک کشور دوست و برادر خواهان جنگ و ناامنی در پاکستان نیست. مطلبی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان بیان کرده است. آقای مجاهد گفته که مشکلات میان دو کشور باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و وارد کردن اتهام، تبلیغات و استفاده از زور به نفع هیچ طرفی نیست.
خبر و اترو دلار دناست و پاست و دلار نه مناسب و معقول حلار طول و مسائل تو پیدا سی او یو بل بند تورو نلگول او فضا خراب اول د زور استعمال او یاد سی فضا جوړول سیغه دغه د حل لار سختی د دې چا په ګټه نه.
آقای مجاهد افسوده است که TTP از سال 2003 تا کنون در پاکستان فعالیت دارد و این مشکل داخلی پاکستان است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد و اطمینان داده که حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های هرس‌افکن اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کنند.
TTP 2003 کال شاوخوا ورست با پاکستان که وا او تروس پورستا دوی پر مقابل که جنگو نم کردی زندانون تم هچه ولی و عملیاتو نم کردی خود در پاکستان کردنن استون زده دا د ستون زده سی باید دوی دنه ورته حل پیدا کی. افغانستان سره په دې وجه باندې تعلقات خراب نه کی. افغانستان خپل ټوله احصای ټول تلاش کوي چې افغانستان خاوره څوک دی پاکستان په ضد استعمال نه کی.
سخنگوی حکومت طالبان در این گفتگو از علمای پاکستانی نیز خواسته برای برقراری صلح در منطقه و تقویت روابط میان کابل و اسلام آباد تلاش کنند.
علمای کرام دواړه اړخونه ته خصوصا پاکستان کې زموږ علمای کرام مشایخ کرام هغوی د خپل رول نه په استفاده د خلکو د پوهاوي د امارت سره د زدېکت د افغانانو سره په عموم کې د ښې اړیکې د ساتلو د دې لپاره ډېر کار وکړي او ذهنسازي وشي دا به ډېر په خیر وي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور معتقدند که حکومت طالبان طی 4 سال گذشته سیاست اقتصاد محور متوازن و عدم مداخله را با جامعه جهانی مخابره کرده است. این آگاهان تاکید میکنند که پاکستان باید با حکومت طالبان راه گفتگو را انتخاب کند، نه فشار و زورگویی را.
برای تمام تقابل ها از طریق گفتمان راه حل پیدا میشه. امیدوار هستم پاکستانی ها این مطرح بحث داشته باشند، نه ادامه فشارهای سیستماتیک به اساس خواسته خارجی ها را.
این اظهارات غیر مسئولانه مقامات سیاسی پاکستان بار دیگر سیاست دشمنانه و خصمانه حکومت نظامی گران پاکستان علیه کشورهای منطقه مثل افغانستان نشان میدهد، در حالی که میدانیم کشور پاکستان هیچگاه دوست افغانستان نبوده و هیچگاه در قسمت حل چالش ها پرابلم ها از رای سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان هم پیدا نکرده است، در حالی که کشور افغانستان همیشه خواستار چه امروز و چه زمان گذشته خواستار مناسبات نیک و همسایگی خوب با تمام منطقه و کشور همسایه مخصوص پاکستان و ایران و هندوستان بوده است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است آنان در 4 سال گذشته همواره تلاش کردند تا فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد ایجاد شود، اما به دلیل سیاست‌های دوگانه پاکستان این تلاش‌ها سابوتاژ شدند. با گفته مجاهد در سایه تلاش‌ها برای اعتمادسازی بمباران هوایی پاکستان فضا را خراب کرده. این در حالی است که طی 4 سال گذشته رابط افغانستان و پاکستان به دلیل اتهام‌های مقامات پاکستانی مبنی بر استفاده خاک افغانستان علیه این کشور از سوی تحریک طالبان پاکستانی پرتنش بوده و حتی این تنش‌ها با درگیری‌های نظامی در سرحدات نیز انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من این خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت در صورتی که برای برخی مشاغل داوطلب ایرانی وجود نداشته باشه یا تعداد کافی نباشه، کارفرمایان میتونن با مصوبه شورای تامین اتباع خارجی دارای مجوز را بدون محدودیت به کار بگیرن. و تاکید کرده که برنامه ملی این وزارتخانه هم بر حضور شفاف اتباع مجاز در مشاغل مختلف استوار است. سید مالک حسینی دیروز در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی ولایت مازندران ایران که با حضور معاون رئیس جمهوری کشور در امور زنان و خانواده در شهر ساری برگزار شد، در گفتگو با ایرنا افزود به همه والیان ابلاغ شده که در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، در صورتی که داوطلب ایرانی وجود نداشته باشه یا تعداد اونا کافی نباشه، امکان صدور مجوز برای کار فرمایان با مصوبه شورای تامین فراهم است. و با اشاره به تسهیل فرایند صدور مجوز برای کارگران اتباع تاکید کرد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش میکنه این مجوزها در کوتاه‌ترین زمان صادر شود تا کارفرمایان با مشکل کمبود نیروی کار مواجه نشوند. حسینی تاکید کرد رویکرد دولت جلوگیری از توقف یا آسیب به کسب و کارها به دلیل کمبود نیروی کار است و بر همین اساس استفاده از اتباع مجاز طبق مقررات هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. مطمئناً طرفداران برنامه روی موج جوانی بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه می باشند. بیشتر از این منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شنونده باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست. نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی بخشندگی از رود بیاموز، حالا از تابش آفتاب در کوچه ما. وقتی که صدا من بزند دشت و دمن، بخشنده ترین ابر نباشیم چرا؟ به نام او بخشاینده بخشایشگر، خدای خوب و مهربان. سلام به شما دوستان، درود به شما یاران، عصرتان سرشار از عاشقانه ترین لحظه ها. از اینکه گذشت پیشتان است سپاسگزاریم. از اینکه بخشش مرامتان است به شما درود و هزاران درود. آمدیم که باز هم لحظه هایی را با شما داشته باشیم، لحظه هایی که با شما شیرین شده. آمدیم که باز هم با شما خوبان اختلاط کنیم از هر چیز و از هر جای. سپاس که از برنامه خودتان حمایت میکنیم. در کنار شما هستیم امروز یک شنبه. همراهان عزیز، بنده پری موسوی با عنوان گوینده، صدا بردار الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش و ویراستار برنامه هم آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا هم از شهر هرات با گزارش‌هایشان ما را همراهی می‌کنند و البته که جمع ما با جمع شما شیرین است.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
۷۹۴ در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان، بی بهانه بیا دنیای من تو ببان، تازه کن جانم بر جان من تو ببان.
خوش آمدید دوستان عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم و این هفته گذشت و بخشش موضوعیست که با شما همراهان عزیز در میان میگذاریم و دربارش صحبت میکنیم. سوالی که از شما داریم ایست که چرا میگن گذشت خصلت مردان است؟